بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علی علیه السلام: احسن الکلام ما لا تمجه الاذان ولا یتعب فهمه الافهام. بهترین کلام اونی است که این دو خصوصیت رو داشته باشه. مجه یعنی طرد کردن، مالا تمجه الاذان یعنی گوش رو تردش نکنه، یعنی گوش خراش نباشه، انتخاب واژه ها انتخاب سلیسی باشه. لازم نیست انسان قلمبه سلمبه صحبت بکنه، خیلی واژه های سلیس و روان انتخاب بکنه. ولا یتعب فهمه الافهام، فهمش هم افهام رو به زحمت نیندازه، یعنی مفهومش هم روان باشه. بنابراین هم واژه ها روان باشن و هم مفهوم روان باشه. اینکه انسان بخواد یه مطلب پیچیده رو با حال پیچیدگیش بیان کنه، این هنر نیست. هم واژه های سلیسی باشن، فصیحی باشن، و هم مفهوم رو آدم ساده کرده باشه و روان کرده باشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که مطابق با اون چه که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم میکنن باشیم انشاءالله. بحث ما درباره براهین اصالت وجود بود. سه برهان رو تا حالا دربارش صحبت کردیم. چهارمین برهانی که مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن، برهانی است که وزانش همون وزان برهان اوله. در برهان اول گفتیم ماهیت من حیث و هیه نسبتش به وجود عدم علی‌السویه است، ولی ماهیت خارجی نسبتش به وجود عدم علی‌السویه نیست، موجود است. موجود است و لیس معدوم. پس معلوم میشه که موجود خارجی همون، معلوم میشه که اون ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه نیست. پس احتیاج به یک حیثیتی دیگه دارد که به اعتبار اون حیثیت متصف به موجودیت بشه. ما به اون حیثیتی که منات اسناد موجودیت هست بهش میگیم وجود اصلی. این برهان اول بود. مرحوم علامه طباطبایی در برهان چهارم از طریق احکام وجود خارجی همین برهان رو ترتیب میده. میگه ماهیت من حیث و هیه نسبت به تقدم، تأخر، اشتداد، ضعف، بالفعل، بالقوه، علی‌السویه است. یعنی اینجور نیست که بگید انسان به ماهو انسان قبل یا بعد. هر وقت که شما حرف از تحققش میخوای بزنی، اون وقت نوبت به این میرسه که قبل از این تحقق پیدا کند یا بعد از اون تحقق پیدا بکند. یا مثلا ماهیت به ماهیت تو شدت و ضعف ندارد، انسان حیوان ناطقه. اما این که از این فرض کنید حیوانیت و ناطقیت چه مقدار از مصداقش بهره برده است، اشتداد برده است، خب این برمیگرده به اون مصداقی که دارد. مثلا فرض کنید مصداقش ممکنه کمالات بیشتری برده باشه یا کمالات کمتری برده باشه، ولی خود ماهیت من حیث و هیه حیوان ناطقه. ماهیت من حیث و هیه همون خودشه دیگه. اما اینکه بالقوه است یا بالفعل است بستگی به اون تحققش دارن. پس انسان انسانه، گندم گندمه، اما اینکه این گندم بالفعل است یا گندم بالقوه است مربوط به ظرف تحققشه. اگر ناظر به خودش ماهو و هو باشه، به ماهیه هیه اگر بخواد باشه، این خودش خودش است. نسبت به این اوصاف که این اوصاف تو ظرف تحقق پیدا میشن، نسبت به این اوصاف علی‌السویه است. ولیکن ماهیت خارجی نسبت به این اوصاف علی‌السویه نیست. پس معلوم میشه که این ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه هیه نیست، بلکه یک حیثیت دیگه دارد که به اعتبار اون حیثیت ما او رو متصفش میکنیم به تقدم، تأخر، بالفعل، بالقوه، شدید، ضعیف و سایر اوصافی که مربوط به واقعیت خارجی است. این برهان دقیقا شبیه به برهان اوله. درسته، طبیعتا ما باید تشکیک رو در باره ماهیت نفیش بکنیم. تو در فصل به خواست خدای متعال بعد از مرحله چهارم، اونجاها که درباره ماهیت مرحله ششم، اونجاها یه فصلی داریم درباره نفی تشکیک در ماهیت که ذات به ماهو و ذات نمیتونه تشکیک بردار باشد. در اونجا تو بحث ماهیت اونجا مطرح میشه اجمالا، استدلالی که اونجا مطرح میکنن اینه که اگر مرتبه شدیده در ذات ماهیت دخالت داشته باشه، مستلزم این است که این ماهیت بر اون فرد ضعیف صادق نباشد، پس اشتراک در ماهیت ندارن. اگر اشتراک در ماهیت داشته باشن، باید این ماهیت بر اون فرد ضعیف هم صادق باشه. اگر که خارج از ماهیتشه، پس معلوم میشه که اون شدته در خود ماهیتش نیست، پس تشکیک در خود ماهیت واقع نشده دیگه. از این جهت تشکیک در نفس ماهیت چون معنا ندارد، لذا خود ماهیت رو ما نمیتونیم مشکک بدونیم. خب من شکل منطقی استدلال رو می‌نویسم. شکل منطقی استدلال چهارم: یک، ماهیت خارجی دارای احکامی از قبیل شدت و ضعف، فعل و قوه، تقدم و تأخر است. دو، ماهیت من حیث و هیه که ماهیت خودش خودشه، نفس ذاتشه، دارای این احکام نیست. ببینید ما از شکل دوم قیاس رفتیم دیگه، یعنی استدلالی که ما اقامه کردیم شکل دوم قیاس است دیگه. در شکل دوم قیاس محمول در مقدمت این واحد است، فقط سلب و ایجابشون ما هم دیگه فرق دارن. دارای این احکام است، دارای این احکام نیست. پس محمول در مقدمتین واحد، فقط اختلاف در کیف دارن، موضوع هاشون هم با هم دیگه فرق میکنه دیگه. یعنی اصغر است و اکبر، این اصغر این اکبر محمول در مقدمتین حد وسطه، کیفیتشون هم با هم دیگه فرق دارن دیگه. الف ب است، جیم ب نیست، میشه ساختار شکل دوم. ساختار شکل دوم یکی از بهترین ساختارها برای اثبات ادعاهای سلبیه. یعنی شما هر ادعای سلبی رو بخواید اثبات بکنید، یکی از راحت‌ترین راه‌هاش اثبات مدعای سلبی از طریق اختلاف آثاره. می‌خوای بگی این فرشه از جنس سنگ نیست، بعد میگید این فرش انعطاف پذیر است، سنگ انعطاف پذیر نیست، پس معلوم میشه که این از جنس سنگ نیست. دوباره این از جنس آهن نیست، چون این رو بزنیش میشکنه، آهن رو میزنی نمیشکنه. ببین اختلاف در آثار دیگه، این شکسته میشد، آهن شکسته نمیشود، پس معلوم میشه این آهن نیست. دوباره تو کتاب این از جنس پلاستیک نیست، اینو آب میریزی روش خراب میشه، پلاستیک آب میریزی روش خراب نمیشه. پس اثبات مدعا از طریق شکل دوم یکی از بهترین راه های اثبات مدعاهای سلبی است، چون شما از طریق اختلاف در آثار عدم اتحادشون در مصداق رو اثباتش میکنه. اینجا مرحوم علامه از همین طریق پیش رفته، ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیا نیست. پس احتیاج دارد به یک حیثیت دیگری این ماهیت خارجی که به اعتبار اون حیثیت منشأ انتزاع این اوصاف بشه. ما به اون حیثیتی که منشأ انتزاع اوصاف خارجی میشوند بهش میگیم وجود اصیل، خارجیت اصیل، عینیت اصیل، هر تعبیری که بتونه نشون بده اون مربوط به همون حیثیت عینیتشه، نه مربوط به حیثیت ماهیت من حیث هیهی است. اونو بهش میگیم وجود اصیل، عینیت و تعبیرات دیگه‌ای که میتونیم به کار ببریم. و اون عینیت خارجی هم عین نفس ماهیت نیست، چون نفس ماهیت این اوصافی را ندارد، بلکه اون عینیت خارجی این اوصاف را باید داشته باشد تا بتونیم بر اساس اون عینیت این اوصاف را به ماهیت هم نسبتش بدیم. این 4 تا استدلالی که مرحوم علامه اقامه کرده. مرحوم علامه می‌فرماید با این 4 تا استدلالی که آوردیم معلوم میشه ماهیت من حیث و هیه نمیتونه متن خارج باشه. اگر ماهیت بخواد در متن خارج باشه احتیاج به یک حیثیت دیگری دارد. با این حرفی که زدیم نظر بعضی از حکما مثل مرحوم و محقق دوانی که ایشون معتقد شده است درباره واجب تعالی اصالت با وجود است ولیکن در ممکنات اصالت با ماهیت است، فرمایش ایشون هم نقد میشه، چون مشخص میشه که در ممکنات هم نمیتونه اصالت با ماهیت باشد به این معنا که ماهیت من حیث هیه منشأ آثار است و منشأ اتصاف به موجودیت است و منشأ اتصاف به احکام واقعیت خارجی است. پس همچنانی که در واجب تعالی اصالت با وجود است به این معنا که حتما باید عینیت در او باشد تا منشأ اتصاف آثار باشه، در ممکنات هم حتما باید عینیتی داشته باشد، یه حیثیتی غیر از حیثیت نفس الماهیت داشته باشد که به اعتبار او منشأ اتصاف موجودیت و آثار موجود و همچنین منشأ اتصاف سایر احکام دیگه‌ای که مربوط به واقعیت است داشته باشد. بنابراین در بحث اصالت وجود یا ماهیت 3 تا نظر هست: اصالت وجود، اصالت ماهیت و اصالت وجود در واجب تعالی، اصالت ماهیت در ممکنات، که حرف محقق دوانی است. این 3 نظر مشهور در بین حکما هست. اصالت ماهیت و اصالت ماهیت باطل است به 4 تا دلیلی که گفتیم. این 4 تا دلیلی که اثبات کردیم برای اینکه ماهیت نمیتونه اصیل باشه، وجود باید اصیل باشه، یعنی باید یک حیثیت دیگری غیر از نفس ذات ماهیت باشد که منشأ انتزاع موجودیت و احکامش باشد و آثار باشد. این مطلب هست. اون نظریه سوم هم که میگفت اصالت در واجب تعالی با وجود است، در ممکنات با ماهیت هست، با همین براهینی که مطرح کردیم باطل میشه. میمونه نظر اون کسانی که میگفتن اصالت با ماهیت هست، اونها نسبت به اصالت وجود اشکالاتی داشتن که ما اگر بخوایم اصالت وجود را به طور کامل اثباتش بکنیم باید اشکالات اونها را هم دفع بکنیم. من همینجا یه نکته منطقی خدمت شما عرض بکنم. برای بطلان یک نظریه ما باید 2 دسته دلیل اقامه کنیم. یه دسته دلیلی که میگه مدعا باطل است، یه دسته دلیلی که میگه استدلال‌های او تمام نیستن. اگر ما استدلال بیاریم برای این که استدلال‌های او تمام نیستن، مدعا باطل نمیشه، چون ممکنه برای یک مدعای حقی استدلال باطلی کسی اقامه کرده باشه. مثل این است که از یک کسی سوال بکنن آیا خدا هست، بعد بگه بله خدا هست، بعد بگیم دلیل شما، میگه دلیل من این است که مردم میگن خدا هست، پس تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، معلوم میشه یه چیزکی هست که مردم میگن خدا هست. بعد ما میایم میگیم آقا این حرف باطلی است، این استدلال باطلی است. اما استدلال اگر باطل شد دلیل نمیشه که مدعا که ادعای وجود خدا باشد باطل بشود، این اثبات میشه با یه استدلال دیگه. درباره بقیه ادعاها هم به همین کیفیته. آیا اسلام دین حق است؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فرزند پیغمبر فوت کرد ابراهیم فرزند پیغمبر فوت کرد خورشید گرفت، این معلوم میشه که پیغمبر پیغمبر حقی است. میگیم مدعا که پیغمبر پیغمبر حق است مدعای درستیه، ولی استدلال استدلال باطلی است. خود پیغمبر فرمود اون روزی که خورشید گرفت این تقارن اتفاقی شد با مرگ ابراهیم فرزند من، بنابراین اون رو نمیتونیم دلیل بر نبوتش بگیریم، باید دلیل دیگه ای پیدا بکنیم. به همین کیفیت سایر ادعاهایی که ما مطرح میکنیم ممکنه استدلال باطلی بر او اقامه کرده باشیم، لذا وقتی یک کسی استدلالی رو باطل کرد دلیل نمیشه که مدعا هم باطل بشه، مدعا میشه مشکوک. یکی از کارکردهای وحی ارشاد عقل است به سوی استدلال‌های صحیح. شما میای با یک استدلال‌های دین رو میپذیری، بعد وقتی وارد دین که میشی دین یکی یکی میاد اون باورهات رو نقد میکنه، میگه ببین تو از این مسیر خدا رو باور کردی ولی این مسیر تمام نیست، از این مسیر باید میومدی، تو با این مسیر نبوت رو قبول کردی ولی این مسیر تمام نیست، یکی یکی میاد نقد میکنه. خب مرحوم علامه طباطبایی میگه مدعای اون کسانی که میگن اصالت با ماهیت است مدعاشون باطل، استدلالشون هم باطله. ما برای اینکه این حرف را به تمامه نقد بکنیم هم باید استدلالشون رو نقد بکنیم و هم باید مدعاشون رو نقد بکنیم. اگر فقط استدلال را نقد کردیم اینجاها مدعا نفی نمیشه، فقط مشکوک میشه. اگر فقط مدعا را نقدش کردیم اصطلاحا تو منطق بهش میگن قیاس بالمعارضه. قیاس بالمعارضه یعنی تو بر نفی این مدعا برهانی آوردی، اونم بر اثبات این مدعا برهانی آورد. اینا هر دو با هم دیگه معارض هستن. بنابراین تو اگر بخوای این مدعا رو ابطالش بکنی غیر از ابطال اصل مدعا باید استدلال طرف مقابل رو هم باید ابطالش بکنی. مرحوم علامه طباطبایی تا حالا 4 تا برهان آورد بر اینکه ماهیت نمیتونه اصیل باشه. بعد میفرماید اون کسانی که غالب اصالت ماهیت شدن اینها در نقد اصالت وجود استدلالی آوردن. استدلال های متعددی بعضا مطرح شده، بعضیاشون به لفظ برمیگرده که این اصطلاحش فلان است، این واژهش فلان طور است، که در کتاب های مفصل فلسفی مطرح شده که آقا بحث ما بحث لفظی نیست، بحث ما بحث واقعیت خارجی است، حالا این بر این وضع شده وضع نشده فلان، این که الان محل بحث ما نیست. مهمترین اشکالی که بر اصالت وجود اقامه شده است از طرف اصالت ماهوی ها این اشکال است. دقت بکنید، میگن اگر وجود واقعیت خارجی داشته باشد اگر وجود در خارج موجود باشد پس ذاتی است که وجود برای آن ثابت است. اگر وجود در خارج موجود باشد پس ذاتی است که وجود برای آن ثابت است. این مقدمه‌ای که اقامه کردن بر اساس تصوری است که درباره وجود ماهیات مطرح کردن. مثلا ما میگیم انسان موجود است. خب شما که غالب اصالت وجود هستید میگید انسان موجود است یعنی چی؟ یعنی لهو وجودون. پس انسان موجود است یعنی چی؟ یعنی لهو وجود. حالا شما میگید وجود موجود است. وجود موجود است یعنی چی؟ یعنی لهو وجودون. پس للوجود وجودون. خب اگر للوجود وجود باشد این وجودی که برای این وجود ثابت است موجود است یا نه؟ بازم موجود است دیگه. پس این وجودی که برای این وجود ثابت است این وجود هم خودش موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی لهو وجودون فیتسلسل. پس وجود از فرض اصالتش تسلسل لازم میآید و تسلسل باطل است. پس اصالت وجود چیه؟ باطل است دیگه، چون هر چیزی که از فرض ثبوتش محال پیش بیاید خودش هم محال است دیگه. بنابراین اگر اصالت با وجود باشد از فرض اصالتش تسلسل پیش می آید، لکن تسلسل باطله، پس معلوم میشه که اصالت وجود هم باطل است. اگر وجود در خارج موجود باشد، پس ذاتی است که وجود برای اون ثابت است. اگر ذاتی باشد که وجود برای اون ثابت است، اگر ذاتی باشد که وجود بر آن ثابت است، تسلسل پیش می آید. پس اگر وجود در خارج موجود باشد، تسلسل پیش می آید، لکن تسلسل چیه؟ محال است، پس مقدم هم باطل است. مقدم باطل است. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که البته این حرف از مرحوم ملا صدراست. این که میگیم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه تقریر کرده است فرمایش مرحوم ملا صدرا رو. این هم یکی از بزنگاه ها و یکی از جاهایی است که مرحوم ملا صدرا افقی است که باز کرد در ذهن ما. خوب دقت بکنید، مرحوم ملا صدرا یه افق جدیدی بر ما باز کرد و اون افق جدید این است که محمولاتی که که شما به موضوعات نسبت میدید بر دو قسم است. گاهی از مواقع به نفس ذات بر او بار میشه، گاهی از مواقع به یه زمیمه بر او بار میشه. اگر بخواید موجود را به ماهیت نسبت بدید، یحتاج الی الزمیمه. اما اگر بخواید به نفس او نسبتش بدید، دیگه احتیاج به زمیمه ندارد. و این مطلبی ملا صدرا گفت، این مطلبی که من دارم مطرح میکنم اختصاص به این نداره. شما اگر قرار باشد که هر محمولی رو که بار میکنید احتیاج به زمیمه داشته باشد، که همه جا تسلسل پیش میاد. الجسم ابیزان به نفس بیازیت. خب حالا بیازیت چطور؟ اگر بگید بیازیت ابیزان به بیازیت زائدی، خب اونجا هم باز دوباره تسلسل پیش میاد. پس البیازو ابیزان به نفس ذاتهی، هر چه که بالعرض بر چیزی بار بشود، منتهی باید بشود به یک امر بذات. اون بذاته دیگه محمول بر او بار می شود به نفس ذاتش، نه به زمیمه خارجی. بنابراین الوجود و موجودون به نفس ذاتهی، نه به وجود زائد. ما در ماهیت اگر گفتیم الماهیت و موجودتون بالوجود، به خاطر اینکه این الماهیت خودش فی حد ذاتهی استحقاق اتصاف موجودیت نداشت، احتیاج به زمیمه داشت. اینجا که خودش به نفس ذاتهی نفس العینیت است، وقتی نفس عینیت باشد، از او انتظام می شود موجودیت به نفس ذات خودش، نه به زمیمه خارجی. بنابراین الوجود و موجودون به نفس ذاتهی، لا یحتاج الى زمیمه که به اعتبار اون زمیمه شما محمول را به اون موضوع نسبتش بدید. در چیزی احتیاج به زمیمه دارد که به نفسهی محمول بر او بار نشه. با این حرفی که مرحوم ملا صدرا زد، فرمود الموجود و علا قسمین، اما موجودون به نفس ذاتهی و اما موجودون به زمیمه. این تقسیم رو مرحوم ملا صدرا مطرح کرد، نکته بسیار جالبی هست. بعد در بحث علت و معلول گفت ملاک معلولیت قیام فی سواهو است، ربطی بودن است، وابسته به غیر بودن است. بنابراین موجودی که به نفس ذاتهی موجود است بر دو قسم است، یا موجود است با اتکای به نفس خودش، یا موجود است با اتکای به غیر خودش. اینجا اومد چیکار کرد؟ مرحوم ملا صدرا دو تا تقسیم رو در طول همدیگه مطرح کرد. پس موجود بر دو قسم است، به نفسه مثل وجودات، به ماهی وجودات، به زمیمه غیر، به زمیمه غیرش مثل ماهیات موجوده در خارج. این ماهیات موجودن ولی چی؟ به یه زمیمه غیر. این موجوداتی که به نفس موجود هستن بر دو قسمن، یا با اتکای به خودش یا با اتکای به غیر است دیگه. به نفسه یا متقومن به غیره. به نفسه مثل حقیقت وجود، حقیقت وجود استقلالی متقومن به غیرهی مثل چی؟ حقایق ربطی. اینم از این جاها. حالا این تیکه از عبارت رو ملاحظه فرمایید، بعد انشاءالله اگر رسیدیم من یه نکته‌ای درباره ماهیات طبق نگاه اصالت وجودی عرض می‌کنم. خودش اسمشو گذاشته متناسب با ذوق تعلق، ولی با حرف عرفا به طور کلی حرفش متفاوته، چون عرفا حالا کاری به اون حرف عرفا نداریم. محقق دوانی گفت ما یه وجود داریم که وجود واجب تعالی است، بقیه منسوب به واجب تعالی هستن، ولی ماهیاتن، یعنی یه ماژیک داری تو خارج که این ماژیکه منسوب به وجود واجب تعالی است. اینجوری خب عرفا اینو نمیگن. عرفا حالا تعبیرات مختلفی که دارن، یکی از تعبیراتی که حالا در یک ذهنیت غیر دقیقی مطرح هست این است که مثلا فرض کنید موج باشد نسبت به دریا، مثلا قبل از اینکه اون ماهیات رو انکار نکرد، ماهیات رو شیء حساب کرد، ولی نسبت دارن به اون وجودی که واجب تعالی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. این به نفسه اول در مقابل به ذمیمه، به نفسه دوم در مقابل چیه؟ متقومن به غیره هست دیگه. پس گاهی از مواقع موضوعی به خودش که نظر بکنی میتونی موجودیت رو برش بار بکنی، بعضی از موضوعات رو به خودش که نگاه بکنی نمیتونی موجودیت رو بهش نسبت بدی، باید یه ذمیمه داشته باشه. اینایی که ذمیمه نمیخوان بر دو قسم هستن، یا مستقل به ذاتن پس موجودیت رو بهش نسبت میدی به استقلال ذاتش، گاهی از موقع متقوم به غیر است. وقتی متقوم به غیر باشه، اون وقت شما موجودیت رو که بهش نسبت میدی بلغیر بهش نسبت میدی، متقومن بلغیر بهش میگه هست. به نفسهی نیست، متقومن به غیرهی هست. بنابراین این تقسیم رو مرحوم ملا صدرا مطرح کرد که تقسیم بسیار جالبی است. چرا؟ فی نفسهی و فی غیرهی تعبیر فلسفیش هم همین است دیگه. فقط چون این اصطلاحات در همدیگه به کار رفته، ما با قسیمش میخواستیم مشخصش بکنیم، ولی کاملا درسته، اینو ازش تعبیر به فی نفسهی و فی غیرهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برهان آخر، الماهیت من حیث هی تستوی نسبتها الى تقدم و تأخر و شدت و ضعف، الى تقدم و تأخر و شدت و ضعف و القوه و الفعل، یعنی تستوی نسبتها الى احکام واقعیت خارجی. احکام واقعیت خارجی تقدم، تأخر، شدت، ضعف، بالفعل، بالقوه است اینا. لکن الامور الموجوده فی الخارج مختلفتان فی هذه الاوصاف. ببینید شکل دومه ها، ببینید ماهیت من حیث هی متساوی است، ولی ماهیات موجوده مختلف هستن. در واقع اینجاها اگر جای این دوتا رو تغییر میداد، در نتیجه دقیقا مطابق با همون نتیجه میشد دیگه، ولی چون در شکل دوم فرق نمیکنه کدوم مقدمه اول باشه کدوم مقدمه دوم باشه، تفاوتی نمیکنه دیگه. هر کدومی که اصغر در مدعا میخوای قرار بدی فرق نمیکنه که کدومشونو قرار بدی. لکن الامور الموجوده فی الخارج مختلفه فی هذه الاوصاف، فبعضها متقدم او قوی کالعله و بعضها بخلاف ذلك کالمعلول و بعضها بالقوه و بعضها بالفعل. فلو لم يكن الوجود هو الاصيل كان اختلاف هذه الصفات مستنده اليها و هي متساويه نسبه الى الجميع هذا خلفان. اگر وجود اصیل نباشد، یعنی اگر یه حیثیت دیگه ای نباشد در خارج که به اعتبار اون حیثیت شما این اوصاف رو ماهیت نسبت دادید، مستلزم این است که این اوصاف را به نفس ماهیت نسبت بدی و حالون که این متساوی است نسبت به این اوصاف. دقت کردی چطور شد؟ فلاولم یکن الوجود هو الاصیل کان اختلاف هذه الصفات مستندتن الیها یا مستندن الیها. اگه این اختلاف کسب تأنیث کرده باشد از هذه الصفات میشه مستندتن، اگر که کسب تأنیث نکرده باشد خب اختلاف مذکر میشه مستندن. الیها یعنی الا ماهیت من حیث هی و هی متساویه نسبت الی الجميع، هذا خلف، هذا انقلاب، هذا همون استدلالی که در اولی آوردیم همون وزن در اینجاها جاری میشه. کدام؟ هیه یعنی ماهیت.
خودش اول میگه که ماهیت به نسبه این اوصاف متساویه، بعد میگه اگه وجودم اصیل نباشه این به خود انقلاب پیش میاد، چرا که وجودم متساویه نسبت به
نه، میگه اگر وجود اصیل نباشد باید این اوصاف رو به نفس ماهیت نسبت بدی و حال اون که ماهیت متساوی است دیگه نسبت. و هناک حجج اخرى مذکوره فی المطولات، در کتاب‌های مفصل میخونم عبارتش، احتمالاً نکته دیگه رو توفیق بشه فردا عرض میکنم، فقط عبارت تمومش بکنم که مجبور نشیم فردا یه تمهیدی بگیم. یه استدلال‌های دیگه هست مذکوره فی المطولات. من مفصل‌ترین کتابی که دیدم این براهین اصالت وجود رو جمع کرده کتابی که حضرت استاد جناب آقای فیاضی جمع آوری کرده، بیش از 30 تا حدود 36 تا برهان بر اصالت وجودشون جمع کرده، در کتاب هستی و چیستی این براهین رو جمع کرده. البته خب ایشون از نظریه این نظریه رو میخواسته تقویت بکنه و اثبات بکنه که ماهیات هم به نفس عینیت در خارج موجود هستن. یادتون باشه گفتیم اصالت وجود در سه سطح مطرح شده، یکی در مقابل سوفسطایی ها، یکی به این معنا که هر معنایی حتما باید عینیت داشته باشد تا منشأ آثار باشد، تا منشأ اون صفات باشد، و سوم هم به صورت دو فرضی، یا این یا آن. مرحوم علامه طباطبایی اینجاها که شروع کرد همین سومی رو مطرح کرد، گفت آیا این یا اون یکی، اما این که هر دو اصالت داشته باشن این بدیهی البطلان است. این رو مطرح کرد. آقای فیاضی میخواد بگه نه، این که هر دوتاشون اصالت داشته باشن یه فرض معقولی دارد که آقای فیاضی میگه این درسته و ما باید همین رو قبول بکنیم که یه فرض معقولی دارد. اگر فرمایش آقای فیاضی اثبات بشه اصالت وجود فقط در اون رتبه دومش اثبات شده است دیگه، یعنی فقط بخواد بگه خارج را نفس ماهیت پر نکرده، یه حیثیت دیگه هم دارد، به همین اندازه اثبات شده. اما اینکه این حیثیت ماهیت اعتبار است، متن را پر نکرده بلکه از متن انتزاع شده است، این رو دیگه اثباتش نمی کند دیگه. منظور این که ایشون حدود 36 تا برهان رو جمع کرده اونجاها از مجموعه کتب فلسفی، بعد اونجا ذیل هر کدوم از برهان اونجا یه تحلیل آورده که این برهان اثبات نمی کند که ماهیت پاش از تو خارج بیرون کشیده شده و از خارج صرفاً انتزاع شده، متن نیست، بلکه این تقریری که از براهین اقامه شده هر کدوم از این تقریرها میتونه با این فرض هم باشد که اصالت با وجود هست، به این معنا که حتماً یک حیثیتی تو خارج داریم که منشأ انتزاع موجودیت و آثار وجود هست، بلکه ماهیت هم به عین همون در خارج موجود باشه، این امکان پذیر هست و میتونه اینجوری باشد دیگه. حدود 36 تا برهان جمع کرده اما با همین نگاه، همشون رو با همین نگاه اومده تحلیل کرده است و جمع آوری کرده. بله بله، خب ایشون تو تعلیقه بر بدایه معمولا این نگاه رو داره دیگه. خود ایشون میگه تعلیقه من بر بدایه و نهایه فارغ از نظرات خودم هست، ولیکن خب به طور طبیعی جاهای مختلفی اون تقریر خودش مورد توجهش بوده دیگه. نه در آره دیگه، تو همون کتاب هم همینجور میگه دیگه، اصلا اینشون میگه که همین برهان دوم رو ما با این زاویه اگر واردش بشیم حتما ماهیت هم به عین عینیت در خارج هست، اون اینو مطرح میکنه. پس تو اینجاها ما فقط اونچه که در اینجاها از این چارت، حالا فردا من یه جنبندی میخوام بکنم، الان دیگه واردش نشم، فقط عبارت رو بخونیم، مطلب رو به شما تحویل بدیم، توفیق بشه خدای متعال مقدر بکنه، فردا یه جنبندی درباره این بحث اصالت وجود برای شما داریم. وللقائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حجج مدخوله، یعنی همه شون اشکال بهشون وارد است، که قول هم، این دیگه مهمتری نشون است دیگه، لو کان الوجود و اصیلن کان موجودن فی الخارج فلهو وجودون ولی وجودهی وجودون فیت سلسل و هوا محال و عجیب انهو. ملا صدرا جواب داد به ان الوجود موجودون لکن به نفس ذاتهی لا به وجود آخر فلا یذهب الامر الى غیر نهایه. وجود موجود است ولی نه به نفس ذاتش، بلکه وجود موجود است لکن به نفس ذاتش نه به وجود آخر، پس دیگه تسلسل پیش نمیاد. و این حرفی هم که اینجا داریم مطرح میکنیم تو همه جا همین حرف هست، هر جا این حرف رو هم شیخ الرئیس در کتاب تعلیقاتش اونجاها میگه، میگه چطور وقتی که شما میگید این ماهیت موجود است بالغیر حتما باید برسد به یک چیزی که موجود باشد به نفس ذاته، هر صفت دیگه هم که بودم همینطور بود. شما میگید این شوره به خاطر یه شوری که بهش اضافه شده، خب بعد بالاخره برید جایی برسید که شوری چی باشه؟ به نفسه باشه، و الا هیچ وقت این تسلسله به پایان نمیرسد. پس این حرفی که اینجاها مرحوم ملا صدر مطرح کرد باز هم یکی از حرفایی بود که سابقا موجود بود، مرحوم ملا صدر کاربردیش کرد، یعنی اون رو آورد استفاده کرد در حل شبهات مباحث فلسفی. این یکی از افتخارات مرحوم ملا صدر است که به خاطر اینکه مبنای فلسفیش را بر تفهم سخنان پیشینیان گذاشت. اینو جلسه اول عرض کردیم، گفتیم آقا مبنای تحصیلتون را بر تفهم بگذارید، اگر بر تفهم بگذارید این موجب میشه که صاحب مکتب بشید، بعد صاحب مکتبتون هم کاملا بر دوش سخنان صحیح پیشینیان میشه و خیلی از وقتها هم سخنان پیشینیان رو شما اجرایش کردید در اون چیزی که سابقین خودشون نفهمیدن تو اینجاها قابل جریان است. بنابراین مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل ملا صدرا، مثل اینهایی که مبناشون رو بر تفهم سخنان پیشینیان گذاشتن آدم بگذاره بر تفهم. و یه هر من ما تقدم خونم سریع بعد بفرمایید. بله بله ببینید نه ایشون میگه که نه ایشون میگه وجودی نیست بلکه هرچه هست ماهیت دیگه. اون میگه اتفاقا حرف من درسته دیگه، اگر قرار باشد وجود موجود باشد تسلسل پیش میاد، پس معلوم میشه وجود موجود نیست، پس چی موجود است در خارج؟ ماهیت در خارج. اون اینو میگه دیگه، ما میگیم نه، با براهینی که مطرح کردیم معلوم میشه که وجود موجود است، اما این تسلسلی که شما مطرح میکنید، این تسلسل اساساً مبناش مبنای باطلی است و اون شما خیال کردید که هر اتصافی احتیاج به زمینه دارد. چرا دیگه میگه لکن به نفس ذاته دیگه لا یحتاج الا. بله نه نمیگه اینجوری نیست، اونا میگن اگر حرف شما درست باشه لازمش این است که زمینه بخواد، ما میگیم نه همه جا که زمینه نمیخواد این اشکال ماست. پس اینا به یه چیزی تمسک کردن که کلیت ندارد دیگه، در بعضی از جاها درسته دیگه. پس اونا گفتن شما میگید اصالت با وجود است، میگیم بله، میگه پس حملش زمینه میخواد، میگیم مگه هر حملی زمینه میخواد؟ همه حمله که زمینه نمیخواد دیگه، بنابراین این تالی فاصلی که میگید درست نیست. و یاد هر من ما تقدم ضعف و قول آخر فی المسئله منصوب الى المحقق الدوانی، منصوب الى المحقق الدوانی و هو اصالت الوجود فی الواجب تعالی و اصالت الماهیه فی الممکنات و علیه فاطلاق الموجوده علی الواجب به معنی انه نفس الوجود و علی الماهیات به معنی انها منتسبتان علی الوجود کلابن و تامر. محقق دوانی گفت وقتی به یک کسی میگی لابن یعنی لبن رفته توش، لبن که نرفته توش دیگه، این نسبت به لبن دارد دیگه، تامر یعنی چی؟ یعنی خرما رفته توش. خب این که همه جا که لازم نیست مشتق ها حتما مبدا اشتقاق توش باشه که شما بگید که این ماهیت موجوده یعنی چی؟ وجود رفته توش. لازم نیست که وجود توش رفته باشد دیگه. این انتصاب وجود که واجب تعالی هست داشته باشه بهش میگیم موجودون دیگه. به معنى المنتسب الى اللبن و التم. هذا خذ هذا دیگه اینو بگیر توضیحی که بهتون دادیم. و اما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته و الماهیت موجودتون بالعرض لا موجودتون به معنا منتسبتون الال وجود. نه، ماهیت موجود هست ولیکن وجودش متصل به موجودیت میشه. این چون حیثیت وجود را دارد شما موجودیت را به نفس ماهیت هم نسبت میدید بالعرض، نه اینکه این وجودی نداشته باشد فقط واجب تعالی وجود داشته باشد این ماهیت نسبت به او داده بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض کنم من سوالاتی که میفرستم بعضی از